هند به پیروزی برسه. تشکر شنونده های عزیز، حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. مؤسسه حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی میگوید که وضعیت رسانه ها در این کشور زیر حاکمیت طالبان در حال بدتر شدن است. وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان طالبان گفته که نزدیک به 1600 پناهجوی افغان دیروز از ایران به طور جبری اخراج شدند و داوطلبانه به افغانستان بازگشتند. نیروهای امنیتی پاکستان از کشته شدن 4 شورشی در نتیجه درگیری شب گذشته در وزیرستان شمالی خبر می‌دهد. اردوی پاکستان گفته که عملیات را بر اساس اطلاعات استخباراتی در منطقه خیسور وزیرستان شمالی به اجرا گذاشت. و هند در بازی نهایی جام جهانی کرکت امروز برای استرالیا 241 دوش را هدف تعیین کرد. هند در این بازی توانست که 240 دوش بگیرد که هدف خیلی بالا هم نیست.
سلام بیننده گرامی، به برنامه ای هفته روز هفتم خوش آمدین. می پردازیم به بررسی رویدادهای مهم هفت روز گذشته. بحرانی که در نتیجه تصمیم پاکستان در مورد اخراج پناهجویان بدون اسناد اقامت ایجاد شد و صدها هزار پناهجو در هر دو طرف خط در وضع بسیار ناگوار قرار داده شد، ای هفته هم ادامه داشت و گذشته روزها از اهمیت و از استراری بودنش کم نساخت. پس برنامه را با تماس به انکشافات تازه در همین موضوع که در جریان هفته رخ داده آغاز میکنیم. جلسه استماعی در مجلس نمایندگان امریکا در مورد چگونگی خروج عساکر امریکا از افغانستان از مطالب دیگه است که در این برنامه به او تماس گرفته خواهد شد. از افغانستان به خبرهای دیگه هفته هم اشاره خواهد داشتیم و مرور مختصر به بعض رویدادها در صحنه جهانی هم شامل این برنامه است. در هفته که سپری شد، نه تنها در موقف حکومت موقت پاکستان در رابطه با اخراج پناهگزینان نرمش رخ نداد، بلکه گفته های مقامات پاکستانی تندتر و قاطعتر شد و در عمل هم عملی داخل شدن شبانه به خانه های پناهجویان و دستگیریشان با شدت بیشتر ادامه داشت. تصویرهایی که میبینین در شهر کراچی گرفته شده، پلیس پاکستان دروازه ها را ناگهانی میکوبه و با استفاده از زور داخل میشه. برای بسیاری شامل پیر و جوان توقیف و دستگیری از همه لحظات شروع میشه. حرفایی که نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان آصف علی درانی این هفته گفت، موضوع اخراج پناهجویان با مناسبات بین طالبان و تحریک طالبان پاکستانی بیشتر گره میزنه. درانی در یک مصاحبه با یک تلویزیون پاکستانی گفت، طالبان باید در بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان TTP یکی را انتخاب کنند، نمیتونن هر دو را همزمان داشته باشن. نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان ادعا کرد که رهبران TTP در افغانستان هستن، گشت و گذار میکنن و این کار به گفته درانی ناتوانی طالبان در کنترل TTP نشان میده. البته سخنان آصف علی درانی بعداً در یک برنامه دیگه تلویزیونی در پاکستان موقف بسیار نرمتر در برابر طالبان و موارد حتی طرفداری از اونا را تبارز میداد. به هر حال در مورد ادامه عملیات اخراج پناهنده ها، وزیر حکومت ایالتی بلوچستان گفت که در مرحله بعدی نوبت او پناهجویان افغان میرسه که استاد اقامت داشته باشند. اگرچه در بین پناهندگان اخراج شده هم تعداد ادعا دارند که تمام اسناد مورد ضرورت اقامت داشتند، ولی با وجود او هم از پاکستان اخراج شدند. حکومت موقت پاکستان به مهاجرین دارنده اسناد اقامت برای خارج شدن از پاکستان تا آخر سال جاری مهلت داده. خب آخر سال در لحظه اول شاید کمی دور معلوم شود، ولی اگر در نظر گرفته شود که به آخر سال از سال میلادی در حدود 40 روز باقی مانده، در او صورت بیشتر متوجه میشیم که پناهنده های با اسناد هم که بسیارشان سالهای طولانی در پاکستان بودند و اساسات یک زندگی ابتدایی را برای خود فراهم ساختند و در موارد سرمایه گذاری های کوچکی هم کردند. برای اونا 40 روز یک مدت کم و ناکافی است که خدا برای برگشت به کشور و او هم با یک آینده مبهم و نامعلوم آماده بسازند. در این میان در جریان هفته مؤسسات و مراجع مختلف بین المللی در مورد اخراج اجباری مهاجرین و شیوه اخراجشان نگرانی خود ابراز داشتند، یا درستر بگویم به ابراز نگرانی ادامه دادن. والکر ترک رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه که روز چهارشنبه نشر کرد و بازداشت های خودسرانه و ایران کردن جایداد های مهاجران و گرفتن پول و دارایی ها از اونا اشاره کرد. در بیانیه گفته شده دفتر حقوق بشر شکایت های را دریافت کرده که به اساس او کسانی که کارت داشتن، کارتی که به حمایت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد امور پناهندگان UNHCR از طرف حکومت پاکستان به اونا داده شده، اونا هم در بعضی موارد خلاف دستوری که حکومت پاکستان اعلام کرده اخراج شدن. از طرف دیگه دانیل اندرسون رئیس اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا گفته که اخراج ناگهانی و وسیع فشار به افغانستان بیشتر می سازه. اوچا روز چهارشنبه پیام دانیل اندرسون در شبکه ایکس تویتر سابق پخش کرده که در او گفته شده که افغانستان قبلا هم با کمبود امکانات و منابع و از جمله نبود سرپناه و خدمات مواجه بود و اخراج دسته جمعی پناهندگان افغان از پاکستان مشکلات به افغانستان بیشتر ساخته. اندرسون گفته که در زلزله های اخیر در هرات ما همه خیمه ها و کمپل های دست داشته را توزیع کردیم و حال در تهیه و رساندن کمک به پناهگزینان اخراج شده با مشکلات زیادی روبرو هستیم، و خصوص که با سرد شدن هوا و نزدیک شدن فصل زمستان نیاز به کمک ها زیادتر و جدیتر شده. به همین ترتیب گروه بین المللی بحران روز پنجشنبه گفت که اخراج مهاجران افغان ثبات منطقه را با خطر روبرو می سازد. در حالی که بحران با وجود آمده از اخراج دسته جمعی مهاجران بدون اسناد اقامت از پاکستان ادامه داشت و طالبان و حکومت پاکستان یکدیگر را در ارتباط متهم می ساختند، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان نورالدین عزیزی این هفته سفری به پاکستان داشت. البته مقصد از این سفر اشتراک در نشست سه جانبه بین حکومت‌های طالبان، پاکستان و ازبکستان در مورد تجارت عنوان شده بود و سند هم از طرف سه جانب در مورد همکاری های تجارتی و بهتر شدن روابط تجارتی و ترانزیت بین سه کشور روز چهارشنبه امضا شد. اما چون سفر وزیر صنعت و تجارت طالبان به پاکستان هرچند در مورد تجارتی در وقت رخ داد که در ظاهر مناسبات بین پاکستان و طالبان بسیار سرد است و روزانه پناهجویان افغان به اساس گزارش ها بی‌رحمانه و با قاطعیت اخراج میشن، طبیعی است که بازدید یک عضو کابینه طالبان از پاکستان در اینطور حالت جلب توجه میکنم. این سفر شاید از دید بعضی ها ای برداشته بده که مسئله اخراج صدها هزار مهاجر افغانستان از پاکستان احتمالا طالبان در عمل زیاد خشمگین نساخته. یک تعداد به این نظر هستند که با وجود انتقادهای لفظی طالبان از حکومت پاکستان در عمل مخالفت محسوس در قسمت نشان داده نشده و مثلا سفیر پاکستان در کابل برای دادن توضیحات یا شنیدن اعتراض رسمی حکومت احضار نشده. اما از طرف دیگر شاید اصلا یک بخش سفر وزیر صنعت و تجارت طالبان یا بخش عمدترش و موضوع مهاجرین افغان هم ارتباط داشته. وزیر طالبان به اساس گزارش ها پیش از ملاقات با گوهر اعجاز وزیر تجارت پاکستان ملاقات با وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان جلیل عباس جیلانی داشت که این خودش نشان می‌ده سفر تنها به مسائل تجارتی محدود نبوده. اما در بین افغانستان و پاکستان در بخش تجارت هم در طول سالها مشکلاتی وجود داشته. تاجران افغانستان ادعا می‌کنند که در سه ماه گذشته در حدود 3000 کانتینرشان در شهر کراچی قید است. به این دلیل امور تجارتیشان شدیداً مختل شده و زیانهای زیادی از این راه گذر به اونا وارد شده. یک قسمت از مذاکرات هیئت طالبان با وزارت تجارت پاکستان شاید در همین ارتباط بوده باشد. پاکستان ادعا دارد که چون محصول گمرکی به اموالی که به شکل ترانزیت و به خاطر صادر شدن به یک کشور دیگه وارد پاکستان میشه کم است محصول گمرکیش یا وجود ندارد، اموال به عنوان اشیای صادراتی به افغانستان معرفی میکنند. تجار افغان ادعای پاکستان است و بعد از وارد شدن به افغانستان دوباره این اموال از راههای غیر قانونی وارد پاکستان میسازند. ادعای پاکستانی است که به این ترتیب عواید گمرکی پاکستان کاهش میافه، اما تاجران افغان این ادعا را رد میکنند و میگن که مشکل تراشی پاکستان تنها در این مورد خلاصه نمیشه و مثلا از متوقف ساختن موتورهای حامل میوه و سبزیجات یاد میکنن که به گفته اونا بارها واقع شده که این موتورها از افغانستان راهی پاکستان بودن و حکومت پاکستان با عنوانهای مختلف این موتورها را در بندر متوقف ساخته و بعد از چند روز که میوه ها و سبزیجات به خاطر بودن در هوای گرم دیگه قابل استفاده نبوده موتورها را دوباره اجازه حرکت دادن. در حالی که مبادله اتهام ها در این قسمت بین دو کشور در سطوح مختلف ادامه داره، توافق حکومت های طالبان، پاکستان و ازبکستان در مورد تقویه روابط تجارتی و ترانزیتی بین سه کشور شاید تطبیقش در عمل مشکل باشه. این هفته جلسه استماعی شنیدن توضیحات در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بخصوص برای کسانی که اوضاع را در افغانستان دنبال میکنند جلب توجه میکرد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از ماها تلاش داشته که معلومات هرچی بیشتر در مورد جزئیات خروج عساکر آمریکایی از افغانستان و چگونگی خروجشان به دست بیاره. در مجلس نمایندگان آمریکا اعضای حزب مخالف حکومت فعلی آمریکا یعنی حزب جمهوری خواه اکثریت دارند و رئیس کمیته هم مایکل مکال از حزب جمهوری خواه است. حزب جمهوری خواه آمریکا در مورد خروج عساکر آمریکایی از افغانستان مخالفت ندارد و اصلا تصمیم خارج ساختن سربازان آمریکایی از افغانستان در زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا گرفته شد که از حزب جمهوری خواه بود و امضای توافقنامه دوحه با طالبان که راه را برای خروج عساکر فراهم ساخت هم در امو وقت صورت گرفت. اما انتقاد جمهوری خواهان در مورد نحوه و چگونگی خروج عساکر است، بخصوص در روزهای آخر خروج. اونا ادعا دارن که عواقب این خروج شتاب زده از جمله تشکیل حکومت طالبان در افغانستان زمینه و احتمال رشد تروریسم در منطقه بیشتر ساخته. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان مایکل مکال هم از جمله کسانی است که به عملکرد حکومت آمریکا در روزهای آخر خروج سربازان آمریکا از افغانستان انتقاد شدید دارد و از قبل گفته بود که موضوع را در مجلس نمایندگان دنبال خواهد کرد. اما موضوعاتی که در جلسه استماعی این هفته در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شد، مسائل دیگه غیر از چگونگی خروج عساکر آمریکا هم در بر داشت. جان سوبکو سرمفتش خاص حکومت آمریکا در امور بازسازی افغانستان در این جلسه حضور داشت و گفت که یک بخش قابل توجه کمک‌های آمریکا به مردم افغانستان از راه‌های مختلف مورد بهره برداری طالبان قرار می‌گیرد. جان سوبکو توضیح داد که طالبان برای اجازه دادن به تطبیق پروژه‌های کمکی پول تقاضا می‌کنند. طالبان دکته میکنن که کی کمک دریافت کنه. طالبان به سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای غیر دولتی فشار میارن که خویشاوندان و متحدانشان استخدام کنن تا در توزیع کمک ها نقش داشته باشن. و همچنان سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفت که طالبان به سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای غیر دولتی فشار میارن تا با شرکت‌های غیر دولتی که مرتبط با طالبان است قرارداد کنند. در جلسه استماعی کمیته روابط خارجی همچنان خانمی هم اشتراک کرد که شوهرش راین کوربت از ماهاست که نزد طالبان زندانی است و به تعبیر گروگان گرفته شده. راین کوربت در سال 2022 با یک همکارش در شهر شبرغان توسط طالبان دستگیر شد و طالبان ادعا کردند که این شخص به تبلیغ مسیحیت می پرداخته. اما آنچه توجه عده‌ای از ناظران از زیادتر جلب کرد، دعوت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان از جنرال سمیع سادات بود که در مورد روزهای آخر پیش از سقوط جمهوریت شهادت می داد. سمیع سادات در او وقت از افسران بلندپایه اردوی ملی بود. سادات اخیراً در امریکا به میان آمدن تشکیلی را به نام جبهه متحد افغانستان اعلام کرد که تحت ریاست خودش به فعالیت آغاز کرده. این هفته وزارت زراعت حکومت طالبان ضمن یک اطلاعیه شایعات در مورد توزیع زمین در اطراف کانال قشتیپره رد کرد. در اطلاعیه گفته شده که تصمیم در مورد توزیع زمین، ای که چه وقت و به چه کسانی توزیع شود، کاملا مربوط به رهبر طالبان مولوی هبت الله است. خب این اطلاعیه آوازه ها در مورد توزیع زمین در اطراف قشتیپره شاید برای مدت خاموش بتونه بسازه، اما در این حال این نکته را بیاد میاره که چه مواردی است که حتی بدون موجودیت یک قانون اساسی در انحصار شخصی است که تمایلی برای دیدن و دیده شدن هم نشان نمیده. طور مثال مسئولین طالبان بارها گفتن که پرداخت معاش متقاعدین مشکلی نداره، صرف منتظر امر رهبر طالبان است. سخنگوی وزارت معارف طالبان هم بارها گفته که در مورد باز کردن مکتب‌های دختران هم منتظر هستند که چه وقت از رهبری طالبان برشان در این قسمت هدایت میرسه. اگرچه بعضا مساعد نبودن شرایط به عنوان دلیلی برای بستن مکاتب عنوان میکنند. این هفته به اساس گزارشات تعداد دیگه از مراکز آموزشی در هرات باز هم تا امر ثانی مسدود شد. مسدود شدن و دلیل مسدود شدن رسما از طرف طالبان اعلام نشده و در اطلاعیه که در مدخل آموزشگاه ها نصب شده صرف از مسدود شدن این مراکز خبر داده شده. مسئول یکی از این مراکز آموزشی و همچنان تعدادی از دخترانی که در آموزشگاه ها درس می خواندن بسته شدن آموزشگاه ها را به رادیو آزادی تایید کردند. مسئول مرکز آموزشی در پیام کتبی به رادیو آزادی گفت که مقام های محلی طالبان گفتند که زنان تنها در صنف های آموزش علوم دینی و عقیدتی اشتراک کنند. در مراکز آموزشی زبان انگلیسی و کامپیوتر تدریس می شد. اما به صورت عموم در مراکز آموزشی هرات از گذشته زبینه فراگیری رشته های مختلف میسر بوده. ای اکس از آرشیف دختران در یکی از آموزشگاه ها در حال فراگیری نقاشی نشان می دهند. تا جایی که به حقوق زن در افغانستان، یا دقیق تر گفته شده به تخطی حقوق زن در افغانستان ارتباط می گیره، این هفته پریسا آزاده یکی از فعالین زن در شهر کابل دستگیر شد و ساعت بعد طالبان دستگیری پریسا را به خانوادهش اطلاع دادن، اما در مورد موقعیتش که در کجا هست و دلیل دستگیریش چیزی نگفتن. در دو ماه گذشته سه تن دیگه هم از زنانی که در کابل برای تامین حقوق زنان مبارزه میکردن، منیژه صدیقی، جولیا پارسی و ندا پروانی، هم دستگیر شدن و درباره سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست. پس از مرور رویدادهایی که از اخراج اجباری، زندانی شدن و مسدود شدن مراکز تعلیمی حکایت میکنم، برای یک تغییر لحظات زیبا هم داشته باشیم. هنرمند افغان امریکایی عمر اکرم به خاطر ساختن آلبوم به نام لحظات زیبایی کاندید جایزه گرمی آوارد شد. در بخش موسیقی در امریکا، کانادا و بسیاری از کشورها بعد دست آوردن جایزه گرامی ترین و مهمترین دستاورد در موسیقی شمرده میشه. عمر اکرم یک بار جایزه مهم قبلا هم به دست آورده و امسال بار دیگه کاندید جایزه شناخته شده، یعنی از جمله 4 هنرمند است که در رشته مورد نظر در موسیقی در مراسم با شکوه گرامی آورد که در ماه فوریه برگزار خواهد شد اشتراک میکنن و یکی از این 4 تن در جریان عمو مراسم به حیث برنده جایزه اعلام خواهد شد. البته رسیدن به مرحله کاندید شدن هم کار آسانی نیست. ای هنرمند در ساختن و نواختن نغمه ها و موسیقی آرام بدون صدای خواننده شهرت بیشتر دارد و باز هم هموطن دیگه و افتخار دیگه، هموطنان دیگه و افتخارات دیگه. علیرضا آساهی در 14 دوره رقابت های قهرمانی پرورش اندام و فیتنس که در کره جنوبی برگزار شده در کاتگوری سن بالاتر از 50 و وزن زیادتر از 80 کیلو مدال طلا به دست آورد و در همین کاتگوری لقب قهرمانی جهانی را نصیب شد. در همین رقابت ها روز بعدش محمد ایوب اعظمی ورزشکار وزن بیشتر از 100 کیلوگرم مدال نقره را از آن خود ساخت. محمد ایوب اعظمی در هرات در زمانی که زلزله های پای هم رخ می داد شبها را در موتر سحر می کرد و روزها در عمو شرایط دشوار به تمرین می پرداخت. این ورزشکاران قهرمان قسمی که در تصویرهایشان دیده می شد و روزهای پیش از ورزشکاران پر افتخار کرکت گزارش ها و تصویرهای داشتیم. یک چیزی که در بین اینا برازنده و مشترک است ای است که ورزشکاران با شهامت وقتی از افغانستان از کشور زیر تسلط طالبان هم در مسابقات اشتراک میکنن بیرقهای سه رنگ ملی را با خود حمل میکنن و بلند میکنن. اینا با این کارشان بیرق سه رنگ در استودیوم ها و از طریق تلویزیون ها و شبکه های اجتماعی در معرض دید میلیون ها تن از جهانیان قرار میتن. اینا به بیرق میبالن و بیرق به اونا. و نظر مختصری هم به وضع رقتبار غزه. در حالی که حملات اسرائیل به نوار غزه دوام دارد، شماره تلفات در غزه به اساس گزارش‌ها به 12,000 رسید که گفته شده در جمله کشته شده ها 5,000 کودک هم شامل است. در روزهای آخر داغ‌ترین نقطه در نوار غزه که تمامش البته داغ است، بزرگترین شفاخانه در غزه است که نامش هم با شفا پیوند دارد، شفاخانه اشفا. اطراف این شفاخانه محل حملات شدید اسرائیل بود و در 2 روز گذشته قوای اسرائیلی در داخل امارت شفاخانه با استفاده از قوا هجوم بردن و ادعا دارند که حماس در زیر امارت تونل داره و سلاح و پایگاهشان در اوجه بوده. در قسمت تصاویر و عکس‌های هم نشان داده شده که اسرائیل ادعا داره مربوط به حماس است و تا حد زیرزمینی شفاخانه را نشان میده، اما حماس ای اداره دروغ محض و پروپاگند خوانده. به هر حال آنچه معلوم است وضع دردناک شفاخانه و تلفات بسیاری است که در اوج به علت نبودن تیل، نبودن برق و نبود و تمام شدن تقریبا تمام امکانات طبی رخ داده. بعد از اینکه شفاخانه اشفا کاملا از کار افتید، تعدادی از بیماران و زخمی ها و یک شفاخانه اندونزیایی انتقال یافتند. در جریان هفته یک بار در یک توقف موقتی حملات در یک بخش تعیین شده در حدود 500 تن از خارجی هایی که در غزه گیر مانده بودند به معبر رفح سرحد غزه و مصر انتقال یافتند. رفح یگانه محل است که فلسطینی ها از او طریق از راه مصر به بیرون از غزه رفته میتونن، دقیق تر بگویم میتونستن. در غیر از او سواحل نوار مدیترانه و اطراف دیگه غزه حتی پیش از حملات حماس به اسرائیل و به تعقیبش حملات اسرائیل به غزه زیر کنترل اسرائیل بود. باشندگان اصلی غزه فلسطینی ها یا هیچ امکانی برای ترک خانه هایشان، خانه های ویران شده شان ندارن و یا این امکان بسیار محدود و پر از دشواری هاست. روز چهارشنبه شورای امنیت ملل متحد توقف موقتی عاجل و وسیع بشری در حملات خواستار شد. این قطعنامه تقریبا 40 روز بعد از شروع جنگ و بحران صادر شد. علت تأخیر این بود که اعضای شورای امنیت روی متن قطعنامه به توافق نمی رسیدن و به اساس تعامل در ملل متحد رأی منفی و ویتو در شورای امنیت قطعنامه را بی اثر می سازن. 4 بار در شورای امنیت مصوبه های قطعنامه تایید شد ولی یک و یا چند عضو با او مخالفت میکردن. مصوبه امریکا را روسیه و از روسیه را امریکا ویتو میکرد. یکی با کلمه آتش بس مخالفت داشت و دیگری اصرار داشت که از حملات خونین حماس به داخل اسرائیل در قطعنامه یاد نشد. همچنان در قسمت کلمه تقاضا هم اختلاف نظر بود. در انگلیسی کلمه تقاضا demand در طور موارد یک خواست جدی و تقریبا هشدار دهنده را تبارز میده، اما لغات دیگه هست که ملایم تر است که در محاوره عامیانه شاید بهتر توضیح شده بتانم. کلمه ملایم تر از تقاضا میتونه مثلا نی باشه که نکنین خوب نیست. بالاخره با توجه به همه اختلافات کشور مالتا یک مسوده را که تا حد امکان با مخالفت کدام عضو روبرو نشد تهیه کرد و طبیعی است که اطور مسوده نمیتونه شدید و قاطعانه باشد. قطعنامه توقف موقتی بشرخواهانه عاجل و دهلیزی را در امتداد غزه خواستار شد. بیننده ها میدانند که اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد که حق ویتو دارند امریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه است و 10 کشور دیگر در شورای امنیت به شکل نوبتی عضویت داشته میباشند که مجموعا 15 عضو میشه. در قطعنامه تصویب شده شورای امنیت ملل متحد امریکا، بریتانیا و روسیه به دلایل مختلفی که پیش هر کدامشان بود از دادن رأی به این قطعنامه خودداری کردند و قطعنامه با 12 رأی موافق و 3 رأی ممتنع تصویب شد. اگر 3 عضو رأی منفی میدادند طبعا باز هم تلاش برای تصویب قطعنامه برای بار پنجم این بار ناکام میشد. صحبت کمی طولانی شد تا توضیح شود که چرا در مسائل بسیار حاد و عاجل شورای امنیت ملل متحد بعضا قادر نمیشه که به صورت عاجل قطعنامه را صادر کنه. رهبران ایالات متحده امریکا و چین، جو بایدن و شی جین پینگ روز چهارشنبه در ایالت کالیفرنیا امریکا با هم ملاقات کردند. این ملاقات 4 ساعت دوام کرد. در کالیفرنیا نشست سران عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه برگزار شده و ملاقات در حاشیه همین نشست صورت گرفت. روابط چین و امریکا هیچ وقت بسیار دوستانه نبوده و در این اواخر مناسبات دو کشور نظر به گذشته هم سرتر بوده. در این ملاقات پیشرفت عمده در روابط امریکا و چین از قبل هم توقع نمی رفت، اما هر دو کشور هم در سایه اقتصادی و نظامی و همچنان در سایه تکنولوژی از قدرت‌های بزرگ در جهان شمرده میشن. کوچکترین سوء تفاهم خصوصا بین قوای نظامی دو کشور میتونه عواقب بسیار خطرناک داشته باشه، به خصوص که جزیره تایوان در نزدیک چین که چین او را جزء خاک خود میدانه و امریکا با هر نوع تلاش چین برای دوباره به دست آوردنش مخالفت میکنه، قوای هر دو طرف در نزدیکی های تایوان میباشن و در حالت که البته حالت بسیار حساس میباشه، حتی در صورت سردی روابط هم باید چینل های ارتباط و مفاهمه باز باشه. امریکا و روسیه هم که حال روابطشان بسیار سرد است راه ارتباط نظامی را در مواقع حساس بند نکردن. در ملاقات این هفته رهبران امریکا و چین و اساس گزارش ها در مورد احیای امطور دریچه تفاهم بین قوای نظامی دو کشور توافق شده و بسیار امی توافق با عنوان دستاورد حداقل ولی مهم و ضروری پنداشتن. برنامه روز هفتم به پایان خود نزدیک است. امید است که هفته آینده هم با روز هفتم و با بررسی رویدادهای هفته در خدمت باشیم. خداوند بزرگ نگهدارتان.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.